درود بر شنوندگان گرامی بخش فارسی رادیو عمومی ارمنستان. طی این برنامه به مهمترین اخبار روز کشور و منطقه گوش می دهید. هدف استراتژیک دولت ارمنستان ایجاد نمایه دیجیتالی شهروند است و پاسپورت بیومتریک در این زمینه بسیار مهم است. به گزارش ارمن پرس این مطلب را نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در جلسه دولت بیان کرد. وی گفت اکنون مشکل استراتژیک جهانی ما این است که وقتی شخصی خود را در بستر دیجیتال به ارگانهای دولتی معرفی می کند یا به طور کلی در هنگام ورود به روابط حقوقی خود را چنین معرفی می کند، ما این فرصت را داریم که فرد را در اینترنت شناسایی کنیم. برای این کار پاسپورت بیومتریک و کارت شناسایی اهمیت کلیدی دارند. پاشینیان گفت این قدم اساسی است، اما اولین قدم است و ما باید مکانیزمی ایجاد کنیم که بتوانیم فرد را در فضای دیجیتال شناسایی کنیم و مطمئن باشیم که فردی که خود را به نهاد دولتی معرفی می کند دقیقاً همان فردی است که خودش را معرفی می کند. اگر امکان احراز هویت و این گزینه وجود داشته باشد، مسلماً امکان احراز هویت امضای الکترونیکی و تمامی معاملات که اکنون انجام می دهیم نیز وجود خواهد داشت. به عنوان مثال، با استفاده از پاسپورت باید بتوانیم این کار را از راحتی در خانه خود با تلفن یا کامپیوتر انجام دهیم. به گفته وی گام بعدی باید پذیرش و صدور شناسه موبایل باشد. پاشینیان گفت این به این معنی است که پس از دریافت شناسنامه فرد باید آن را در خانه نگه دارد تا گم نشود و در سایر موارد باید امکان استفاده از داده های شناسایی را از طریق اپلیکیشن دیجیتال و موبایلی فراهم کنیم. وی همچنین بر اهمیت استفاده از گذرنامه بیومتریک به عنوان سند سفر در مواردی که امکان استفاده از کارت شناسایی وجود ندارد تاکید کرد. به گزارش نیوزیم، دولت در جلسه خود تصمیم به عمل امتیاز تعرفه‌ای برای خودروهای برقی وارداتی به قلمروی جمهوری ارمنستان کرد و روش واردات را تصویب کرد. این پروژه پیشنهاد می‌کند تا واردات 7400 خودرو در سهمیه تعرفه واردات خودروهای دارای موتور الکترونیکی اختصاص یافته به ارمنستان برای سال 2024 با عمل نرخ 0% حقوق گمرکی تضمین شود. این امتیاز به اشخاص فیزیکی و قانونی وارداتی تعلق می‌گیرد. در توجیه این تصمیم به توافقی در شورای بین‌دولتی اوراسیا برای تمدید امتیاز واردات خودروهای برقی برای مدت 2 سال اشاره شده است. در چارچوب آن، در سالهای 2024 تا 2025 سهمیه تعرفه‌ای برای ارمنستان تعیین شد. به ترتیب 8000 وسیله نقلیه موتوری و موتور الکترونیکی برای هر سال. در مورد 600 خودروی برقی باقی مانده نیز قرار است ذخیره مستقیم از برند و واردات بر اساس قراردادهای نمایندگی توزیع کننده به منظور بیمه نمودن نمایندگان رسمی صورت گیرد. ما به امضای توافقنامه صلح به ارمنستان بسیار نزدیک هستیم. به گزارش نیوزیم، به نقل از انجمن روانشناسی آمریکا، این مطلب را فرید شافیف، رئیس بخش مرکز تحلیل روابط بین المللی آذربایجان در کنفرانس مطبوعاتی در مورد نتایج فعالیت‌های این مرکز در سال 2023 بیان کرد. وی تاکید کرد تعیین تاریخ دقیق دشوار است، اما موضوعات بحث برانگیز اصلی به صفر رسیده است. تعیین مرزها و مرزبندی فرایند طولانی مدت است. فکر نمی کنم در سند گنجانده شود. به عنوان مثال ما سال هست که این موضوع را با گرجستان حل نکرده ایم. توافقنامه صلح توافقی بر روی اصول اساسی است. اکنون ارمنستان باید بیشتر به توافقنامه صلح علاقه‌مند باشد. ثبات را در منطقه به ارمغان خواهد آورد. نشریه مدوزا از تخریب آثار معماری در قره‌باغ کوهستانی پس از تجاوز آذربایجان و اشغال بعدی قلمروی آن خبر داد. این نشریه به ویژه نوشت که در جریان تجاوز مسلحانه به قره‌باغ کوهستانی در 19 سپتامبر آذربایجان شروع به گلوله باران تمام خاک آن از جمله استپانکرت پایتخت کرد. اگرچه خبرگزاری ها عکس ها و فیلم هایی از خانه های مسکونی آسیب دیده پس از حمله به شهر منتشر کردند، اما نمایندگان سازمان ملل که 2 هفته بعد به اینجا آمدند اعلام کردند که هیچ تخریب قابل توجهی در سپانگرد ندیدند. در نتیجه این حمله تقریبا کل جمعیت آرمانی قره‌باغ کوهستانی را ترک کردند. به زودی اطلاعات جدیدی در مورد ضرر و زیان ظاهر شد. سازمان کوکاسوس هریتیج تیم که توسط باستان‌شناسان آمریکایی تأسیس شده است که وضعیت بناهای تاریخی را با عکس‌های محوره‌ای و سایر داده‌های باز رصد می‌کند، تأکید می‌کند که در پاییز سال 2023 فرو ریختن گورستان‌های آرمانه ادامه یافت. از سال 2020 6 از آنها در قلمروی قره‌باغ کوهستانی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. آخرین نصیب به قبرستان آرمانه در شهر شوشی مشاهده شد. علاوه بر این در جریان ساخت و ساز در شوشی، ویرانه‌های کلیسای مادر مقدس مغرتوت ساخته شده در سال 1838 آسیب دید. در عکس محوره‌ای 3 نوامبر می‌توان مشاهده کرد که شالوده ساختمان احتمالاً با کمک تجهیزات سنگین جابجا شده و محل به زباله‌دان تبدیل شده است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با آرمن گریکوریان، وزیر امور خارجه ارمنستان دیدار کرد. هیئتی به سرپرستی وزیر امور خارجه ایران وارد ارمنستان شد. عبداللهیان با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان دیدار و با آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه کشورمان مذاکره کرد. کارشناسان مسائل ایران تاکید می‌کنند که این سفر به ویژه پس از امضای توافقنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. دیداری مهم نه تنها از نظر توسعه بیشتر روابط دو جانبه، بلکه به معنای قابل درک بیشتر برای یکدیگر در روابط خارجی. نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، سفر وزیر امور خارجه ایران را و به حضور پذیرفتن عبداللهیان این گونه ارزیابی کرد. اما بگیجانیان، کارشناس مسائل ایران، معتقد است که مشکل درک بهتر از یکدیگر به احتمال زیاد به رویکرد شناخته شده ایران برمیگردد که بر اساس آن مشکلات منطقه باید توسط کشورهای منطقه حل شود. وی گفت ارمنستان تمایل دارد با مشارکت طرف غربی صلح برقرار کند. شاید در این زمینه بحث درک وجود داشته باشد. یعنی ارمنستان هم سعی می‌کند بگوید که اصلاً مشکلی نیست اگر روابط ارمنستان با غرب نزدیک باشد. می‌تواند با ایران هم باشد. به گزارش رادیو عمومی ارمنستان، بگیجانیان در گفتگو با رادیو لور خطر نشان کرد. رسانه‌های ایرانی بر این رویکرد تاکید دارند که صلح باید در چارچوب 3+3 برقرار شود. به گفته وی، امنیت منطقه برای ایران مهم است و از این نظر منافع تهران و ایروان کاملا منطبق است. البته ایران از هیچ رابطه‌ای با غرب استقبال نمی کند، اما نمی توانم بگویم که می تواند مانع روابط ارمنستان و ایران شود. وی یادآور شد زمانی که سفرای ایران و فرانسه پیش از این در ایروان دیدار کردند به وضوح دیده شد. وزیر امور خارجه ایران در ایروان با تأکید بر اینکه تهران صلح پایدار در منطقه را تنها با نیروهای کشورهای منطقه می‌بیند، در ماه‌های نخست سال جدید امکان دستیابی به صلح وجود دارد و خوشبین هستند. روحیه خوبی که در منطقه وجود دارد بدون دخالت خارجی از طریق ایران، ترکیه و روسیه در قالب 3+3 ایروان و باکو می‌توانند به صلح برسند. ایران به طور کامل از برقراری صلح پایدار در قفقاز جنوبی و راه‌اندازی مسیر ترانزیتی شمال جنوب و همچنین از پروژه چهارراه صلح ارائه شده توسط ارمنستان حمایت می‌کند. عبداللهیان در ایروان گفت که ایران از این ایده استقبال می‌کند. عبداللهیان بیان کرد ما در جمهوری ارمنستان هستیم تا یک بار دیگر بر توجهی که به روابط دو جانبه و اهمیت آنها داریم تاکید کنیم. ارزیابی ما این است که هر دو کشور در مسیر درستی قرار دارند. به گفته ایما بگیجانیان، روابط ارمنستان و ایران در سال آینده فرصت توسعه دارد. یکی از دلایل این امر افتتاح کنسولگری ارمنستان در تبریز خواهد بود که عبداللهیان در ایروان اعلام کرد. به گفته بگیجانیان، این اقدام پاسخی به افتتاح کنسولگری ایران در کابان و به هدف تاکید بر ماهیت نزدیکتر روابط دو کشور است. ایران تنها کشوری است که منافع استراتژیک و امنیت ملی ما با آن منطبق است. بنابراین کارشناس مسائل ایران معتقد است سال آینده شاهد تعمیق روابط ارمنستان و ایران در همه زمینه ها خواهیم بود. تنها راه رسیدن به توافق صلح واقعی بین ایروان و باکو تقویت نظامی ارمنستان است. این مطلب را کارن خوشودیان، رئیس کالج ابویان مرسی، نویسنده در گفتگو با خبرنگار نیوزیم بیان کرد. وی مطمئن است تا زمانی که ارمنستان مسلح نباشد، تا زمانی که توانایی‌هایش با توانمندی‌های آذربایجان برابری نمی‌کند، با در نظر گرفتن کمک‌های ترکیه، باکو همیشه بازی خود را انجام می‌دهد و اروپا نیز در نهایت به ارمنستان کمک خواهد کرد. خورشودیان گفت: هیچ اروپایی برای حفاظت کامل از مرزهای ارمنستان نخواهد آمد. هیچ اروپایی آذربایجان را مجبور به تبعید از تصمیم دادگاه لاهه نخواهد کرد. به جز تحریم‌های اقتصادی، اروپا احرام دیگری برای فشار بر آذربایجان ندارد تا آذربایجان در قبال ارمنستان خویشتنداری کند. وی تأکید کرد که توافق صلح واقعی تنها در شرایط برابری نظامی میتواند امضا شود. به گفته خورشودیان، فرانسه ضرورت تقویت ارمنستان را از نظر نظامی به خوبی درک کرده بود. ارمنستان باید بتواند روابط سیاسی خارجی خود را متنوع کند و از مزایای مورد نیاز خود بهره‌مند شود. در این راه ایجاد علایق مشترک با بازیگران خارجی مهم است. در غیر این صورت دیگران همیشه از ایروان برای اهداف خود استفاده خواهند کرد. شنوندگان گرامی، با این اخبار برنامه ما به پایان رسید. ممنون از شما تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.